سلام و درود بر شما. ساعت 5 شام به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی شفیق عیار شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. برنامه این ساعت به نشر تکرار پروگرام در امواج آزادی اختصاص یافته، اما قبل از آن توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. حکومت طالبان پایان حکومت سرپرست را اعلام کرد. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی طالبان، در مراسم تجلیل از چهارمین سالگرد تسلط دوباره این گروه بر افغانستان در تالار لوی جرگه در کابل پیام ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان را خواند که در آن گفته شده که دیگر نباید واژه سرپرست برای اعضای کابینه و وزرای طالبان استفاده شود. طالبان با پایان حکومت سرپرست هیچ تغییری را در نظام حکومتیشان اعلام نکردند. شماری از دیپلمات‌های خارجی نیز در نشست امروز در تالار لوی جرگه شرکت داشتند. سازمان عفو بین الملل از طالبان خواسته که حاکمیت قانون را برقرار کنند و به 4 سال بی‌عدالتی پایان دهند. این نهاد امروز 15 اگست در اعلامیه‌ای از مقامات طالبان خواسته که برای تأمین عدالت یک سیستم رسمی حقوقی را ایجاد کنند. اعلامیه عفو بین الملل که به مناسبت 4 سال استقرار مجدد طالبان در قدرت منتشر شده، عمدتاً روی سیستم قضایی طالبان متمرکز است. طالبان میگویند که محاکمه آنها قوانین شریعت اسلامی را تطبیق میکنند، اما عفو بین الملل گفته که طالبان بر اساس تفسیر خودشان از قوانین اسلامی برخورد سختگیرانه دارند. در حالی که به مناسبت 4 سال روز تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، گرد همایی های در شهر کابل و سایر ولایات افغانستان دایر شده، کارشناسان سازمان ملل متحد از جامعه بین المللی خواستند که حکومت طالبان را به حیث یک رژیم اقتدارگرا رد کنند. در اعلامیه این کارشناسان که امروز 15 اگست منتشر شد، گفته شده که در طول حکومت 4 ساله طالبان، افغان ها به ویژه زنان و دختران از حقوق و آزادی های اساسیشان محروم بودند. حداقل 34 تن در اثر بارندگی و جاری شدن سیلاب ها در باجاول، کوزدیر، شانگلی، بدگرام و مانسره ایالت خیبر پختونخواه پاکستان جانهایشان را از دست دادند. بلال فیضی، سخنگوی اداره نجات و امدادرسانی شهر پشاور، امروز به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفت که 16 جسد از سیلاب ها در باجاول کشف شده و 7 تن دیگر ناپدیدند. به گفته آقای فیضی، تا اکنون در اثر سرازیر شدن سیلاب ها در بدگرام 10 تن، در کوزدیر 5 تن و در شانگلی 1 تن کشته شدند. در مانسره نیز 2 تن کشته و 1 تن زخمی شده است. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس، از 26 جون تا اکنون بیش از 360 تن در اثر بارندگی و جاری شدن سیلاب ها در سراسر پاکستان جانهایشان را از دست دادند که بیشتر آنها زنان و کودکانند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، برای دیدار مستقیم با دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، و مذاکرات به هدف حل و فصل احتمالی جنگ تمام عیار حدود 42 ماهه روسیه علیه اوکراین به آلاسکا رفت. ملاقات بین رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه امروز ساعت 11:30 به وقت محلی در یک پایگاه هوایی در نزدیک انکوریج در آلاسکا صورت خواهد گرفت.
آزاده پتسپوک
در امواج آزادی.
شنونده های عزیز و گرانقدر، سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی محمود ضیا منصوری شما را به یک برنامه دیگر امواج آزادی خیر مقدم میگویم. شنونده های عزیز، در آستانه فرارسیدن 4 سالگرد حاکمیت دوباره طالبان، وضعیت در افغانستان چگونه است و این 4 سال چگونه گذشت؟ با تسلط طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی و خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، کمک های بین المللی با این کشور قطع شد و تأثیر ناگوار بر زندگی اقتصادی مردم افغانستان گذاشت. مؤسسات و نهادهایی که به این کمک ها وابسته بودند مسدود شدند. ده ها هزار افغان کارهایشان را از دست دادند و بحران اقتصادی عمیق تر شد. سکتور صحی شکننده افغانستان هم که به کمک های بین المللی وابسته بود با دشواری های عمیق روبرو شد و میلیون ها افغان از دسترسی به خدمات اولیه صحی محروم شدند. طالبان هم بلا فاصله پس از تسلط دوباره بر افغانستان دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش منع کردند، سپس زنان و دختران افغان از رفتن به پوهنتون ها منع شدند و بعد هم زنان و دخترای افغان دسترسی به آموزش در مؤسسات و نهادهای آموزشی طبی را از دست دادند. در 4 سالی که گذشت کار زنان در بسیاری از ادارات دولتی و همه مؤسسات و نهادهای غیر دولتی ممنوع شده، ممنوعیت رفتن زنان به حمام‌های زنانه، پارک‌ها و تفریح‌گاه‌ها، سفر بدون محرم شرعی در مسیرهای طولانی از اقدامات دیگر طالبان در زمینه نقض حقوق بشری از زنان و دختران افغان محسوب میشه. سازمان ملل متحد اخیراً گفته که تحت حاکمیت طالبان شرایط زندگی زنان افغان به سطح غیر قابل تحمل رسیده و اکنون زنان افغان عمر کوتاه‌تر و وضعیت صحی بدتر دارند. این سازمان تأکید کرده که در 4 سال گذشته طالبان حدود 100 فرمان علیه زنان صادر کردند که پیامدهای ویرانگر بر زنان افغان داشته. سازمان ملل متحد همچنان گفته که بیش از 78% زنان و دختران افغان با آموزش و کار دسترسی ندارند و به این ترتیب تقریبا نصف از نیروهای مؤثر کاری جامعه سهم قابل توجه در اقتصاد افغانستان ندارند. کی وضعیت نه تنها یک ضربه شدید به اقتصاد افغانستان است، بلکه مشکلات متعددی را در سکتور صحت نیز به وجود آورده. سازمان ملل متحد تخمین میکنه که مرگ و میر مادرها تا سال 2024 میلادی به دلیل عدم دسترسی زنا به خدمات صحی 50% افزایش خواهد یافت. در گزارش همچنان گفته شده که ازدواج های اجباری زود هنگام دختران، خشونت های خانوادگی و اجتماعی علیه زنان در افغانستان افزایش یافته، حتی در داخل خانه ها هم 62% زنای افغان احساس میکنند که هیچ قدرت روی تصمیم گیری های امور خانه یا امور منزل ندارند. شماری از فعالان حقوق زنان میگن که طالبان در 4 سال گذشته هیچ تغییری نکردند و در سیاست هایشان در مورد حقوق زنان هم تغییری به وجود نیامده. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با سوالات رادیو آزادی در این مورد تا هنوز پاسخ نداده، اما بارها از تأمین حقوق زنان در افغانستان بر اساس قوانین شریعت اسلامی سخن گفته. طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان همچنان محدودیت‌های بسیار شدیدی را بر خبرنگارا و رسانه‌های آزاد در افغانستان وضع کردند که باعث مسدود شدن صدها رسانه و مهاجرت هزاران خبرنگار و کارمند رسانه‌ای از افغانستان شده. در حال حاضر چندین خبرنگار افغان هم به خاطر کار خبرنگاریشان در زندان‌های طالبان به سر می‌برند که باعث انتقادات شدید سازمان‌ها و نهادهای داخلی و بین‌المللی حمایت از خبرنگاران شده. در 4 سالی که گذشت در عرصه بین‌المللی هم حکومت طالبان با آزمون‌های زیاد روبرو بوده. اینک با گذشت 4 سال تا هنوز هم حکومت طالبان از سوی هیچ کشور جهان به غیر از روسیه به رسمیت شناخته نشده. کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد هم تا هنوز در اختیار نماینده‌های حکومت مخلوعی کشور است و گذشته از این افغانستان نتانسته که تعهدات مالی خود در برابر سازمان ملل متحد عملی کنه و حق رایدهی را در مجموعه عمومی سازمان ملل متحد موقتاً از دست داده. با در نظر داشت 4 سالی که گذشت، این سوالات در ذهن بسیاری ها خطور میکنه که آیا بالاخره عملکرد طالبان در قبال مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران افغان تغییر خواهد کرد؟ آیا حکومت طالبان قادر خواهد بود که به خواستهای بین‌المللی در زمینه احترام به حقوق بشر پاسخ بده؟ با بحران‌های گسترده از بحران‌های اقتصادی گرفته تا سایر بحران‌ها در افغانستان چگونه میتوان برخورد کرد؟ و بالاخره آیا طالبان به مشروعیت ملی و بین‌المللی دست خواهند یافت؟ در مورد این سوالات و سایر موضوعات مرتبط نظر مهمان‌های محترم این برنامه، هر یک محترم ملیه افضلی، فعال حقوق زنان و محترم محمد اسحاق قطمر، کارشناس سیاسی و استاد پانتون در جرمنی را خواهیم شنید. شما شنونده های عزیز هم سوالات و نظریاتتان با ما و سایر شنونده های رادیو آزادی شریک بسازین. محترم ملیه افضلی، فعال حقوق زنان و محمد اسحاق اطمر، کارشناس سیاسی و استاد پندون در جرمنی، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدین.
تشکر، سلامت باشین و همایون صاحب سلام برای شما، سلام برای خواهر گرامی ما خانم افضلی و شنونده عزیز و گرامی.
خانم افضلی شما را هم انشالله که در خط تلفن با خود داریم.
سلام، وقت شما بخیر، امید دارم که جور باشین و سلام بر مهمان گرامیتان و امید دارم که اونام دارای ساعت کامل باشن. ممنون شما.
تشکر. بیاین مهمانای محترم که از یک سوال بسیار ساده آغاز بکنیم. این که امروز 14 اگست آخرین روز حاکمیت جمهوری مخلوط در افغانستان محسوب میشه، 4 قبل اگر اطور بپرسیم که در همین روز شما در کجا بودین و شنیدن این خبر چی عکس العمل را در نزد شما باعث شد؟ خانم افضلی بفرمایید شما.
تشکر از سوال شما. ما امروز در 14 آگست، البته من فعلا پاکستان زندگی می کنم و در منزل خود بودم و در ضمن از او وقتی که دیشب اینجا استقلال پاکستان بود و زمانی که من تجلیلی از او دیدم و شاهدش بودم، اونجا من به این فکر شدم که افغانستان امروز متاسفانه در این وضعیت که در این وضعیت دشواره که قرار داره و متاسفانه ما نمیتونیم که دوباره به افغانستان برگردیم، بخصوص محدودیتایی که بر زنها وضع شده و ما نتونستم که سرسد میبخشید. صدای مرا دارین؟
بله صدا شما رو داریم، بفرمایید.
و من در خانه بودم، احساسی بدی داشتم به خاطر از اینکه متاسفانه افغانستان امروز در تاریکی است و نمیتونه که مثل پاکستان استقلال خودش به دست بیاره و زنان از او آزادی ها و از او و آزادی خودشان به دست بیاره و از او محدودیت هایی که برای زنان وضع شده خلاص شد. و سیار زیاد میبخشه، صدای من داریم؟
بله صدای شما رو داریم، بله بفرمایید.
فقط خلاصه میتونم بگویم که و من در خانه بودم و احساسی بدی برام دست داد 14 آگست که روز استقلال پاکستان و به فرداش روز سقوط افغانستان است.
تشکر از شما آقای اتمر. خواهش بکنم آقای اتمر، بفرمایید شما در اون روز 4 قبل در کجا بودین و شنیدن این خبر چه عکس العمل را نزد شما باعث شد؟
ما در جرمنی بودم و حوادث و خبرهای افغانستان منظم تعقیب می کردم. دو روز آخر ما به این نتیجه رسیده بودم که حکومت جمهوری بالاخره ادامه پیدا نمی کنه. درس‌ها و شگفت‌های در خود این نظام موجود بود. از طرف دیگر گرایش که امریکا و خارجی ها برای تغییر داشتنی محسوس می شد، ولایات یکی پی دیگر سقوط شده می رفت و اردو از امو اشتیبانی که باید لازم می بود او را از دست داده بود. روحیه حکومت و نظامی ها کاملا از بین رفته بود و آدم می ره. ما چون نظام های دیگه ایرم دیده بودیم که همیتر سکوت کرده بودن، من این را پیشبینی می کردم که در آخرهای حکومت سکوت می کنه و اخبار را تعقیب کردم می رفتم و حتی که پیش از این که در رادیو اعلان شوه یا طالبایی مسئله را اعلان کنن، ما از طریق همی تلفون از طریق واتساپ بعضی خبرها را از داخل کابل می شنیدم. سقوط مثلا زندان پلچرخی، مثلا سقوط حوزه های امنیتی، این مسائل دقیقه و دقیقه و ساعت به ساعت گره تعقیب می کردم و این معلوم بود که حکومت داره سقوط می کنه.
تشکر از شما. خانم ملیحه افضلی، فعال حقوق زنان، و محترم محمد اسحاق اطمر، کارشناس سیاسی و استاد پوهنتون در جرمنی، اگر شما موافق باشین در این رابطه در موردی که این روز چگونه برخی ها با او برخورد کردن و عکس العملشان چی بود، همکار ما در یک گزارش مفصل تحلیل کرده، بیاین نمی گزارش بشنویم بعد برنامه ادامه میدیم.
زه د شنبه په ورځ کابل کې په خپل کور کې وم. موږ د وړي مغه یو دیمه میاست رخصتیانې ویلې پارلمان.
شنګای کروخیل نماینده مردم کابل در شورای ملی افغانستان در سال 2021 بود. خانم کروخیل ماجرای روز 14 اگست، آخرین روز نظام جمهوری را روایت می کند، روزی که این نظام به دست طالبان فرو پاشید. در 15 اگست سال 2021 آنها با داخل شدن به کابل پیروزی خود را اعلام کردند. خانم کروخیل میگوید
می‌دانستیم وضعیت فوق‌العاده خراب است، اما مطمئن نبودیم که به این شدت فردا جمهوریت سقوط کند یا پایان یابد. بنابراین 14 آگست یک حالت بی‌سرنوشتی و نگران کننده بود که نگرانی ایجاد کرده بود.
شاه محمود میاخیل، سرپرست پیشین وزارت دفاع در نظام جمهوری، که آن روزها واضع انتصابش به عنوان سفیر در قطر پخش شده بود و به گفته خودش در 14 اگست 2021 در افغانستان حضور نداشت، در یک پیام کتبی بر رادیو آزادی گفته است: اوضاع را پیوسته دنبال می کردم. هر روز شاهد سقوط ولایت ها و در نهایت کابل بودم. بنابراین سخت مایوس و ناراحت می شدم، زیرا از یک سو هر آنچه در طول 20 سال گذشته با عنوان یک نظام ساخته شده بود رو به ویرانی می رفت و از سوی دیگر افغانستان بار دیگر 20 تا 30 سال به عقب باز می گشت. او افزود که پس از سقوط بیشتر رنج می برد، زیرا سرمایه بشری افغانستان از کشور خارج می شد. حمید بیت الله، استاد پانزه ژورنالیسم پانتون کابل در آن زمان و پژوهشگر مهمان در پانتون راتستر نیویورک، میگوید در آن روز سرگرم تدریس در پانتون کابل بود. با گفته او، با وجود نگرانی های امنیتی، تعداد زیادی از محصلین دختر و پسر آمده بودند و در هر صنف با دو پرسش مشابه روبرو می شد. پسرها می پرسیدند که استاد درباره وضعیت چه فکر می کنید؟ و دخترها می پرسیدند آینده ما چه خواهد شد؟ او می افزاید:
ولی من فقط یک امید داشتم و به اساس از او جواب دادم. امیدی بود که در آن روز تمام سفارت‌های جامعه جهانی که 20 سال در احیای جمهوریت کار کرده بودند در کابل حضور داشتند. ما امید داشتیم که جامعه جهانی ما را رها نخواهد کرد و من هم عین جواب را به مسئولین دادم، گفتم که تمام جهان در کابل حضور دارد، سفارت‌های تمام جهان در کابل است و همچنان همه کشورهای جامعه جهانی 20 سال در احیای جمهوریت خصوصا حفظ حقوق زنان کار کرده است و به این آسانی اجازه نمیدهد طالبان همه چیز نابود بسازد. بله، طالبان برای اینکه چوکیهای بیشتر را در دولت به دست بیارند تلاش میکنند و جنگ میکنند.
اما آقای بیت الله میگوید که متاسفانه این باور او نادرست ثابت شد. مریم معروف آروین، رهبر جنبش شنبه‌های ارغوانی که در آن زمان نیز فعال حقوق زنان و در روند صلح مدافعی سهم و نقش زنان بود، به رادیو آزادی گفت که اصلا باور نداشت چون این روز دوباره فرا رسد، روزی که به گفته او مجبور شوند مبارزه و قربانی را از صفر آغاز کنند. او میگوید که آن روز مهمان زنده دو یا سه رسانه بود.
در این روز کابل یک ظاهر نسبتاً آرام داشت، ولی بدون شک در زیر پوست شهر کابل و خیلی از ولایت‌های افغانستان یک نوع ترس، ناراحتی، ابهام و نگرانی از آینده بدون شک وجود داشت و بسیار زیاد سخت بود و دشوار بود و هیچ کس به شمول خودم فکر نمی‌کرد که فقط یک روز دیگه با سقوط این همه دستاوردها با دست گروه مانده که به شدت زن ستیز است که با حاکمیت او، امروز ما زنان افغانستان مجبور هستیم که به خاطر ابتدایی ترین حق ما که باید به مکتب و دانشگاه بریم، از صفر باید مبارزه بکنیم و از صفر باید دوباره قربانی پرداخت بکنیم.
خواستیم بدانیم که طالبان در آن روز چه میاندیشیدند و در چه وضعیتی بودند. برای همین با سایل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر و سفیر کنونی آنها در آن کشور تماس گرفتیم، اما او با وجود وعده در این مورد بر رادیو آزادی چیزی نگفت. یک روز بعد در 15 اگست 2021 نظام جمهوری سقوط کرد و طالبان بار دیگر بر افغانستان حاکم شدند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین آن زمان گفته بود که برای جلوگیری از خونریزی این کار را کرد. زیرا به گفته او طالبان آشکارا اعلام کرده بودند که برای کنار زدن او آمادند بالای سراسر کابل و مردم آن حمله کنند. اما عبدالسلام ضعیف سفیر دوره نخست حاکمیت طالبان در پاکستان بیشتر در مصاحبه با رادیو آزادی گفته بود که در آن زمان در دوحه بوده و توافق شده بود که طالبان وارد کابل نشوند و یک توافق سیاسی ایجاد شود، اما ادعا کرده بود که پس از ایجاد خلای قدرت آنها برای تامین امنیت وارد کابل شدند. ادعایی که مقام‌های پیشین نظام جمهوری بارها در گفتگو با رسانه‌های مختلف رد کردند.
خانم ملی افضلی قبل از اینکه طالبان به قدرت برسند بارها در صحبت‌های خود تکرار کرده بودند که محدودیت‌های دوره اول حاکمیت خود بر افغانستان را تکرار نخواهند کرد و بسیاری‌ها هم می‌گفتند و به این عقیده بودند که طالبانی که در سال 2021 به اصطلاح صحبت می‌کنند او طالبانی نیستند که در دوره اول در سال‌ها در دهه 90 قدرت در افغانستان داشتند. اگر شما از خاطرات خود بگوین که عملکرد طالبان در این 4 سالی که گذشت چگونه بوده و 4 سالی که گذشت بر شما و سایر زنان در افغانستان چگونه گذشت؟
ما در ابتدا از شما عذرخواهی میکنم که سوال اول نگرفته بودم و ما فکر کردم که شما بر فعلا یا دیروز میگین که شما کجا بودین. ما وقتی که زمانی که طالبان افغانستان به دست طالبان که سقوط کرد در افغانستان بودم و زمانی که افغانستان سقوط کرد البته در کابل در بسنت لیسه مریم میرفتم که اونجا کابل سقوط کرد و بعض و یکی از درور اونجا یادآور شد که امشیره میتونه که خانه که طالبان کابل از آن خود کرده یا افغانستان سقوط کرد به دست طالبان. و بعد از او که قبل از او ما در ولایت تخار بودم و اونجا به همه معلوم است که قبل از این که مرکز بگیره ولایت ها یعنی یک قسمت دوردستی از ولسوالی های ولایت تخار گرفته بودن به شمول ورسج و غیره و اونجا ما آگاه شده بودیم که حتما ولایت تخار هم سقوط میکنه و کابل هم. و اونجا از دو میدی قربان بود که من اونجا از تخار به سمت کابل فرار کردیم و در اونجا در مسیری را با ظلم و شکنجه طالبان اونجا روبرو شدم. یکی از شکنجه های زبانی آنها بود که زمانی که در مسیری را که اونجا به دلیل نداشتن حجاب یا به قول خودشان کوپان شطور مرا از موتر پایان کردن و شکنجه اونجا با تحقیر و توهینشان روبرو شدم و اونجا با بسیار مشکلات متانستم که به سمت کابل بیم و وقتی که هم که در کابل آمدم کابل هم که سقوط کرد و تانستم که و به دلیل از این که من در دفاتر خارجی هم اونجا وظیفه داشتم در سارنوالی وظیفه داشتم بعضی اخطارهای از سمت طالبان من شنیده بودم و حتی تلاشی به خانه ما آمده بودن و خوشبختانه در مسیر را مرا شناسایی نکردن، اما مطمئن بودم که من اگر روزی به دست طالبان بیافتم طبعا من زندانی میشم یا به قتل میرسم. و خوشبختانه که فعلا پاکستان هستم، اما در افغانستان که بودم با اخطارهای گوناگون طالبان روبرو میشم و فعلا هم که پاکستان هستم و مبارزه میکنم با مسیجهای گوناگون اونا روبرو میشم، با اینکه به قول عام دگیر مانایی یا مثلا تو را حتما روزی افغانستان بیایی ما به قتل میرسانیم یا زندانیت میکنیم و همین قسم مسیجای گوناگون از او دریافت میکنم و فعلا هم در پاکستان هم من آرام نیستم. با محدودیت هایی که در اینجا حکومت پاکستان برای مهاجران وضع کرده در پولی از اون طالبا از رای دور مرمی اختار میتن و اگر روزی هم دوباره من افغانستان برم اونمو اختارهایی که نتونستن که عملی کنن شاید ما دوباره افغانستان برم اونا عملی کنن، اما خوشبختانه موفق نشدن که او شکنجه هایی که
بله. اطمار صاحب فکر میکنم خانم افضلی چون صحبت کردن بعد دوباره به سوال خود به اصطلاح برمیگردیم. آقای اتمر، شما عملکرد طالبان در این 4 سالی که گذشت چگونه ارزیابی میکنین؟ و اگر مشخصتر بگوییم عملکرد طالبان در زمینه یا در راستای اقتصاد افغانستان چگونه بوده؟ وضعیت اقتصادی افغانستان در این 4 سالی که گذشت به کدام سمت و سو در حرکت است؟
شما میفهمین بازی که کمک های خارجی در افغانستان قطع شد و مساعدت هایی که در تمام بخش ها صورت می گرفت ای توقف کرد، یقینم که وضع اقتصادی در افغانستان بدتر شده رفت. یک قسم که شما در گزارش خودم به اشاره کردین، هزارها هموطن ما اینا وظایف خود از دست دادن، مخصوصا خانم ها اینا که بسیار مهم بود و یک رول بسیار برازنده را در هر فامیل اینا بازی میکردن، اینا امکارهای خود از دست دادن و ایت بیسکسر اقتصاد فامیل ها تاثیر خود دارد. این وضع اقتصادی در مجموع برکوت گذاشت، ولی در 4 سال طالبا اگر ما از اقتدار نشیم روی یک سلسله زیر ساخت های ما کار کردن، روابط خود با کشورهای منطقه، مخصوصا کشورهایی که اینا قوت های استراتژیک در منطقه بودن، مثلا چین و روسیه و ایران و ای کشورهای منطقه، اینا روابط خود با اونا ساختن. در قسمت شناسایی و رسمیتشان غیر روسیه کسی دیگه اینا رو برسمیت نشناخت و ای هم برمیگرده با تعهدات بین‌المللی افغانستان که افغانستان یک سلسله تعهدات جهانی داره، با جهان قراردادهایی داره که باید با او تعهدات پایبند بمانه که طالبا با او تعهدات پایبند نماندن. و از این خاطر در سطح بین‌المللی شناسایی از اینا صورت نگرفت، روابط هم با اینا مستقیما صورت نگرفت، ولی یک تعامل آدم دیده میتونه بر بین بعضی کشورها و حکومت طالبا که البته این قناعت بخش نیست. به نظر من اگر افغانستان بخواهد که عضو جامعه جهانی باشد باید با تمام تعهدات خود اینا وفادار بمانند. مسئله دیگر مسئله زنا، حقوق بشر، تعلیم زنا، کار زنا، این مسئله بسیار عمده است که خود مردم افغانستان متضرر ساخته. حکومت های استبدادی همیشه به خاطر بقای خود شعارهای دنیوی عنوان میکنند. مثلا ما در گذشته هم شاهد حکومت های بودیم که اونا کار، نان، لباس، خانه و چیزا بگفتن، ولی تحت این میشوار اینا هزارها انسان را بردن و کشتن و غیب کردن. امو ظلم که امروز روان است اونا هم این کار کردن. باز 20 سال جمهوریت ما به نام تخصص و به نام شایسته سالاری دیدیم که نه شایسته سالاری بود و نه تخصص بود. اونمو بسیوادا، اونمو فاسدین، اونمو کسایی که اونا در جنایات بشری دستایشان تا رنج و تا گلون غرق بود، یا آمدن و امو سکان و حکومت را دست گرفتن. و با این ترتیب ما نیروهای را در داخل نظام دیدیم که ریشه و استلاز و سامر که جهادی بود، جهادی ها بودن، رهبرهای زینا بودن که اینا در نظام جمهوریت نظام را برگرابگان گرفتن و اینا هم زور آوردن با خود، هم رشوت خوردن، هم فساد کردن، هم چور کردن، هم مشتن و اختطاف کرد. همه کارها را ما در نظام دیدیم و مردم هم با تجربه 40 سال جنگ در افغانستان اما کنون هم ایران هستند که ما بلاخره سرنوشتشان تقدیرشان چی میشه؟ امروز ما از جهان پسپندیم. امروز هر روزی که در افغانستان میگذره هیچ نوع امید نه مردم افغانستان دارن، به آینده خود و نه هم جهان از افغانستان دارد. امروز برانهایی که در جهان است موضوع افغانستان را دنیا فراموش کرده. ما اون توقعی که از جهان داشتیم، از سازمانهای حقوق بشری داشتیم، از ملل متحد داشتیم، از کشورهای اسلامی داشتیم، از کشورهای همسایه داشتیم، از قدرتهای جهان داشتیم، یکی از اینا بر صدای مردم افغانستان لفک ندادن و این بدبختی مانده و مردم افغانستان. اینا باید راهای جسوی شود که خود مردم افغان و مردم افغانستان بتانن برای بیرون برآمدن از این بنبست دست بالا بزنن، از این بالا بزنن و کار کنن.
بله، تشکر از شما. شما به یک نکته بسیار جالب آقای اطمر اشاره کردین، ای که افغانستان جهان فراموش کرده و دیگر موضوع افغانستان در سطر سرخطهای خبری دنیا نیست. شماری از زنان و فعالان حقوق زن که در خارج از افغانستان زندگی میکنن همواره در سطح خود